رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادیید. نشی جنبستی مجله بامدادی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم.
و من سید قاسمی قیامپور تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 29 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است
و در شهر دوشنبه ساعت 8 سحر است. این نشر مجله بامدادی را هم با چشم‌اندازی از مهمترین رویدادهای عالم شروع میکنیم.
شومی دیروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایگاه نظامی باگرام افغانستان با سربازان و افسران آمریکایی ملاقات کرد. زمین سخنرانی او گفت که نیروهای کشور رو روزهای سخت در پیشند، اما افزود اوباما ما میدانیم که اگر آمریکا کاری را شروع کند آن را به انجام خواهد رساند. سال گذشته باراک اوباما برای تقویت مبارزه با آشوبگران جنوبی طالبان به افغانستان 30,000 نیروهای اضافه اعزام کرده بود. باراک اوباما در جریان سفر غیر منتظره اش به افغانستان با سرور این کشور حامد کرزی هم مذاکرات انجام داد. بعد از دیدار و گفتگو اوباما در صحبت با خبرنگاران از پیشروی ها در افغانستان حرف زد و از کرزی دعوت نمود که تلاش ها در سمت بهبود زندگی مردم، مبارزه علیه فساد و استقرار حاکمیت قانون را ادامه دهد. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که سفر اوباما به افغانستان 5 ساعت ادامه کرد و آن زیر تدبیرهای بی‌سابقه امنیتی صورت گرفت.
سران ممالک عضو لیگ کشورهای عرب در یک نشست در لیبیا به نتیجه رسیدند که مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل تا زمان لغو تصمیم تل‌آویو برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی غیر امکان است. رهبران کشورهای عربی از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دعوت کردند که به موقع خود در رابطه با قطع بنیاد محله‌های نوی یهودی نشین صادق بماند. لیگ کشورهای عرب همچنین اعلام داشتند که برای کمک به مردم عربی بیت المقدس شرقی 500 میلیون دلار مصرف خواهند کرد. فلسطینی ها تصمیم گرفتند که بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود اعلان کنند.
وزیران امور خارجه 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم و یا جی 8 امروز در یک نشست در کانادا سر موضوع برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران تمرکز خواهند کرد. نشستی دو روزه در شهر گتینیو یا کویبک در وضع شروع می شود که ایالات متحده برای تحریم های شدیدتر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران تلاش می کند و اما با رضایت چین نیاز دارد. هفته گذشته منصبداران والا مقام چین در یک نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت در رابطه با تحریم های نو علیه ایران شرکت کردند و مدران نشست سازش حاصل نشد. از این پیش مقامات چین چندین بار تاکید کردند که قضیه برنامه هسته ایران باید از راه های دیپلماتی حل و فصل شود.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. جانبداران سروزیر عراق نوری المالکی می خواهند که نامزدی او را دوباره به مقام رئیس کابینه وزیران پیشبری کنند. این در حال است که ائتلاف المالکی در انتخابات پارلمانی روز 7 مارس جای دوم را صاحب شد. در این سبقت ائتلاف سروزیر پیشین ایاد علاوی با برتری اندک پیروز گشته بود. نوری المالکی قبلا مذاکرات با علاوی را رد کرده اعلام داشت که برای برشمردن تکراری رای ها در برخی از مناطق کشور پایفشاری خواهد کرد. سروزیر پیشین عراق ایاد علاوی از همه نیروهای سیاسی کشور خواستار مذاکرات درباره حکومت نو شده است. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق روز جمعه اعلان شده بود.
و در ایستگاه راه آهن شهری ترمیز ازبکستان نمایش اعتراضی حامیان محیط زیست برگزار گردید که بر اثر آن حرکت قطار مسافربری مسکو دوشنبه برای نیم ساعت متوقف شد. در این باره خبرگزاری ریا نواستی با تکیه به جنبش محیط زیستی ازبکستان اطلاع داده است. گفته می شود که حامیان محیط زیست علیه گسترش تولیدات در کارخانه آلومینیوم تاجیکستان اعتراض کردند. آن حامیان مسافران قطاره کتابچه های را درباره پیامد های ناخوش از نگاهی آنها گسترش تولیدات در این کارخانه برای محیط زیست منطقه تقسیم کردند. یکی از هدف های اصلی تاسیس جنبش محیط زیست ازبکستان که در پارلمان این کشور 15 وکیل دارد، مخالفت با بنیاد نیروگاه راغون و فعالیت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان ارزیابی می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنوندگان ارجمند، نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما رو با این نشانی پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل، گمان میکنم که بهتر است اگر این نشری مجله بامدادی رو هم از نگاه به وضع هوای تاجیکستان شروع کنیم. بگید که همین لحظه ها هوای دوشنبه چگونه است؟ سحری گمان میکنم خیلی با صفا است در پایتخت تاجیکستان. و عموما مرکزی هواشناسی درباره وضع هوای مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی های کرده است؟
بله سید قاسم، شما درست گفتید. هوا امروز در تاجیکستان واقعا هم بهاری است، زیرا یک روز بارانی میده میبارد و به دنبال آن حتما آفتاب و گرمی میشود و کارشناسان این گونه هوا را برای اول بهار و کشت و کار نهایت خوب و مساعد دانستند. مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز هوا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و اکثر مناطق کشور نسبت دو روز گذشته که بارانی بود گرم‌تر می‌شود. گرمی هوا در دوشنبه تا به 17-18 درجه می‌رسد. حرارت هوا در ولایت ختلان 22-23 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. هوای ولایت سغد نیمه ابری بوده 12-14 درجه گرم خواهد شد. هوای منطقه بدخشان نیز نیمه ابری بوده از 7 تا 9 درجه بالا می‌رود و در نواحی اطراف پایتخت باشد 15-16 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل، با پیشگویی ها درباره وضع هوایی تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی. اوباما در افغانستان. رئیس جمهور امریکا اقرار کرد که نیروهای کشور را روزهای سنگین تر انتظارند و موافقت که آنها کار شروع کرده را حتما به اتمام می‌رسانند.
تاشکند سد راه رشد تجارت تاجیکستان، اتهام صاحبکاران تاجیک به مقامات ازبکستان.
و خط شکسته پرواز، چرا پرواز هواپیماها در خط سیر دوشنبه مسکو متوقف شده است؟ خوب، این سرخط چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیم خواهد شد و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می‌شوید. و این نشر مجله را از سفر غیر منتظره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به افغانستان شروع می‌کنیم که برای اشتای خبرگزاری‌ها همگی 5 ساعت ادامه داشت و زیر تدبیرهای شدید امنیتی برگزار شد.
و اما سید قاسم، گمان میکنم که مهمتر از همه در این سفر اوباما به افغانستان اظهارات و بیانیه‌هایی هستند که در کابل پخش شدند. از جمله به نوشته خبرگزاری ها، اوباما اقرار کرده است که نیروهای کشور را در افغانستان روزهای سنگین تر انتظارند و اما افزوده است رئیس جمهوری آمریکا، کاری را که شروع کردیم حتما به اتمام می‌رسانیم.
شاید سفرگل این اشاره به شوروی سابق باشد که بعد از چندین سالی نبردهای خونین با مجاهدان در افغانستان عاقبت مجبور شد که عقب نشینی کند. و خب سفری اوباما به افغانستان چگونه صورت گرفت و در جریان آن باز کدام اظهارات و بیانیه های را شدند؟ از گزارش همکارمان لطیفی میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز ضمن یک سفر غیر انتظاره وارد افغانستان شد. در جریان این بازدید کوتاه مدت او به رهبر افغانستان حامد کرزی گفتگو انجام داد و در پایگاه نظامی بگرام با سرباز و افسران آمریکایی ملاقات آورد. نخستین سفر اوباما به افغانستان به حیث رئیس جمهور تحت چارهای بی سابقه امنیتی صورت گرفت. تا زمانی که هواپیمای پرزیدنت آمریکا به فرودگاه باگرام فرود نیامد، درباره سفرش به افغانستان اطلاع پهن نشده بود. از فرودگاه باگرام اوباما با چرخبال با کابل برای گفتگوشین با حامد کرزای پرواز کرد. بعد از دیدارش با کرزای، رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران از پیشروی‌ها در افغانستان حرف زد و از رئیس جمهور افغانستان دعوت نمود که در سمت بهبود زندگی مردم، حکومتداری خوب، مبارزه علیه فساد و استقرار حاکمیت قانون با کوشش‌هایش ادامه دهد. اوباما بار دیگر تاکید نمود که جنگ افغانستان برای آمریکا، همپیمانانش و مردم آن کشور اهمیت زیاد دارد.
Make no mistake, this fight matters to us. It matters to us, it matters to our allies.
اشتباه نکنید. این جنگ برای ما، برای همپیمانان ما و مردم افغانستان بسیار مهم است. اوباما کرزای را برای مذاکرات به واشنگتن دعوت نمود و طوری که کاخ سفید خبر داد، بازدید رهبر افغانستان از آمریکا در ماه می طرحریزی شده است. کرزای اوباما را برای یاری کشورش تشکر کرده گفت که همکاری آمریکا و افغانستان ادامه خواهد یافت. قبل از سفر اوباما، کاخ سفید گفته بود که رئیس جمهور آمریکا میخواد در محل انجام عملیات از فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال ستنلی مکریستال و سفیر آمریکا در آن کشور کارل ایکنبری اطلاع دست اول گیرد. ضمن واخوری با سرباز و افسران آمریکایی در پایگاه هوایی باگرام، باراک اوباما گفت:
There are going to be some difficult days ahead. There's going to be setbacks. We face a determined enemy.
ما را روزهای سخت در پیشند، ما را عقب نشینی ها نیز انتظارند. دشمن ما سرسخت و قاطع است، اما ما می دانیم که اگر امریکا کار را شروع کند، آن را به انجام می رساند. سال گذشته باراک اوباما برای تقویت مبارزه با آشوبگران جنبش طالبان به افغانستان 30,000 نیروی اضافی اعزام کرده، همچنین تخمین زده بود که میانه های سال 2011 فراخوانی ارتش امریکا از این کشور آغاز می گردد. اوباما در پایگاه نظامی باگرام بار دیگر تاکید کرد که آمریکا القاعده و همپیمانانش را شکست خواهد داد و قابلیت نیروهای امنیتی افغانستان را بالا خواهد برد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
گزارشی بود درباره سفری باراک اوباما به افغانستان که در جریان آن رئیس جمهور آمریکا با پیروزی در جنگ در این کشور اظهار خوشبینی کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از مسائل تاجیکستان که آنجا موضوع بازداشت بیش از 1,000 واگن با مال و کالا در قلمرو ازبکستان از موضوعهای داغ باقی میمونه.
بله، و برای شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که بیش از 1,000 واگن با مواد سوخت، آذوقه، تجهیزات فنی و گیل خاک برای کارخانه آلومینیوم شهر تورسون‌زاده بیش از 2 ماه باز در ایستگاه های راه آهنی ازبکستان بازداشت شدند. حکومت تاجیکستان به این عمل کرده تاشکند اعتراض کردند و بعد از آن 150 واگن از بند رها کرده شد. روز شنبه سفیر ازبکستان در شهر دوشنبه اظهار نمود که بازداشت واگن ها انگیزه سیاسی ندارد و کار راه آهن را ضرورت انتقال مال و کالا برای نیروهای ائتلاف به افغانستان دشوارتر ساخته است.
زمنان سید قاسم در محافل سیاسی و تجارتی تاجیکستان همه اظهارات تاشکند در رابطه با بازداشت واگن‌ها با مال و مواد برای تاجیکستان را بهانه‌جویی می‌خوانند. اخیراً مسئولین تقریباً 30 اتحادیه تجارتی و کسبی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی حکومت ازبکستان را در آن عیب‌دار کردند که تلاش مانع شدن به رشد اقتصادی تاجیکستان را دارد. مؤلفان نوشتند که تاشکند با چنین اقدام در آستانه کشتکاری کشاورزان دست زده است تا مردم مواد سوخت و اشیای خام را سری وقت دسترس نکنند.
و از این تاجران همچنین از آن اظهار نگرانی کردند که تأخیر در انتقال مال و کالا باعث اجرا نشدن سازش های بین المللی تاجیکستان و مفلسی صاحب کاران نیز خواهد شد. همکاری متاهر سفر با یکی از مؤلفان بیانیه سباحت رحیمزاده رهبر اتحادیه زنان صاحبکار موسوم با کدبانو هم صحبت شد و نخست سوال کرد که بازداشت واگن‌های زیاد با مال و کالا تا کجا مشکلی تاجران تاجیک را افزون کرده است. خانم سباحت در پاسخ گفت:
مشکلات بسیار زیاد شده گی برای که اون بارهایی که صاحبکارای ما شخصا منم بار داشتم، دیگر صاحبکارا هم دارم، نه اینکه فقط صاحبکارای تاجیکا، صاحب کورایی که ایرانی هستن، افغانستانی هستن، اونها بار میبرن که در اینجا در برای استفاده گس روغن و دیگر انشاءات های ساختمانی استفاده برن و بسیار صاحب کورای ما که مواد های خوراکه میبرن در تمام قریب همه وقت، این یک بار دو بار نه، اون قرارهای قانونهای سازمانهای بین الحقی که هست میدونم در کدام اساس باشد، برادرانی ازبکستانی این قانونهای ویران کرده، اون قطارهایی که با برهای مخصوص تاجیکستان میبیاد من میکنن و با تمام بهانه ها اونهای در مدت دیر من میکنن به اجازت اونهای کشاده میبینن.
میتونید یکان نمونه بیارید؟
من شخصا من با گرانت کاری خیریوی برای دخترای صغیر پرینتر قردشت با اونا کار کنم، یک تا پرینتر بود، همون پرینتر کشاده از بار گرفتیم، دیگرش از همه کاری نشسته که اونا دست میزنن همون بارای کشاده میپرتویم. وقتی که میگون که تفتیش کنیم بسیار وقت در اونجا چیزهای مثال گویم شیشواری یا تجهیزاتای دیگر باشد میشکنن، با یک خل وقت یک قسمی چیزهای در کوریه میگیرن. من نمیفهمم که با کدام دیده، با کدام رو، برادرانی که ما همین قدر سالای سال دوست و رفیق و در یک سرزمین زندگی میکردیم نسبت ما این قدر بیرحمی میکنن، من همین رو هیچ فهمیده نمیتوانم.
و شما گفتید که آنها بهانه پیش میارند، مثلا چی میگویند؟ چرا نمیتوانند وگانها رو اجازه بدهند سری وقت به تاجیکستان برسد؟
من حضر کن بهانه پیش میبرن که راه محکمه، اون راه نسکین قطره راسی هم اون خود که در دوام یک مو دو مو سه مو راه پیدا نشود که قطره گذارد. این یک دویمش بهانه میکنن که در این روی خط من فلان چیز گذاشته نشده بود یا که همون نامی چیز دیگر، یک وقت جواب هم نمیتیم.
در همین مراجعه ما میخونیم که حتی وگان های دارو هم بازداشت شده است، این درست است؟
البته فکر کنید بهار است، حاضر کسلی های رودرو بسیار می شود که ما در اونجا در همون شورای هم آهنگسازی اساسیاتی فرماسفتای هم داریم. این عرض اساسی آنها بود که من همین دارو هم پیش رو هم می گرم، خوراکه دیگر مواد های ساختمانی برای ساختمانی گس باید بود سمنت.
حکومت تاجیکستان دایر به این مشکل پیشتر صحبت کرده بود، اما محفل های تجارتی، اتحادیه های تجارتی خاموش بودند. چی سبب شد که شما به یک بارگی جمع شوید و این بیانیه را قبول کنید؟
باید که مویم اواز خود را نشانتیم، برای که هر روز با صاحب کارو با صاحب کارزن ها مخصوص عذاب صاحب کارزن ها زیاد دشوار است. فکر کنید که یک زنی تاجیک با یک دشواری یک کم درکک مبلغ گرفته کوشش میکند که بار بیاره در باری وید سالای سال میستد، موهای موه میستد در اونجا. برای همین اینجا من ما فکر کردیم که در ممکن مود با بانوانی ازبکستان مراجعه کنیم که اونا یک بار فهمونن که اول تمام این کارها با ما بانوان، با کودکان، با سلامتی، با بهبودی من موهان مادران ضرر میارد.
اگر این کار همین طور ادامه کند عاقبتش چی خواهد شد برای اقتصاد تاجیکستان، برای زندگی مردم در تاجیکستان؟
بینید که صاحب کار وقتی که مفلس می شود و از بانک قرض گرفته است و بارش فروخته نتوانست مفلس شد، چی می شود؟ زندگی خلق تاجیک باز گندتر می شود و نخوبتر. اگر که یک بودوان ازبکستانی اگر آواز منو شنوند، یک برکه خودشان در جای فرزندای ما، بودوان ما مانند، چشمای گروسته فرزندای ما فکر کنند، نخود که این کار رو باید که یکوام تش با سیاست دخالت نکند. این سیاست و صاحبکاری تامان دیگر چی است؟ این همش باز با پس شدن سطح زندگی ملت ما میبیارد.
تشکر صباحت رحیمزاده، رئیس اتحادیه زنان صاحبکار مفصوم با کدبانو بود که با همکاری ما طاهری سفر درباره افزایش مشکلات بعد از بازداشت بیش از 1000 واگن با مال و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان صحبت میکرد.
و ضمناً سید قاسم بازداشت واگن ها مشکل جدی دیگر رو هم پیش آورده است، مشکل نارسایی با مواد سوخت برای هواپیماها رو. دو روز باز است که هواپیماها از دوشنبه به مسکو پایتخت روسیه پرواز نمی کنند و مسافران زیادی هم در پایتخت تاجیکستان سرگردان ماندند. و اما نرسیدن مواد سوخت فقط یک سبب توقف در پرواز هواپیما است. درباره سبب های دیگری وضع پیش آمده خبرنگاری ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
پگوروز اومدیک بده من نگاه کرده استودیم سمالیات نیست استودیم وای با پیتربورگ با سن پیتربورگ وقتش به نمیشد.
عبدالجلیل ساکنی پنجکنت جهتی مردیکاری آزیم روسیه است. چیپته هواپیما هم در دست دارد اما ناعلاج منتظر است و نمیداند کی هواپیمایش پرواز میکند. دولت ساکنی دوشنبه نیز آزیم مسکو در تماس با رادیو آزادی گفت او چیپتش را گشته گرفته است. فاروق همرویف معاون وزیر نقلیات و کمونیکاسی تاجیکستان گفت دو روز به این سو فرودگاه های شهرهای روسیه هواپیماهای شرکت های تاجیکی تاجیک ایر و سامان ایر را قبول نمی کنند و گفت این به تغییر وقت در روسیه وابسته است که باید شرطنامه میان دو کشور تغییر یابد.
دادن از طرف روسیه و از طرف مغول با این زونه رسیده است. یک کمتر پرابلم هست که همون پرابلم های پرواز و شرکت های تاجیکستان هست با روسیه و تاجیکستان کمتر. این همون وقتی که ایواز میشد حضر وقت های پرواز این حضر زمستان و تابستان ها حضر زمستان ها تابستان با میگذاریم کمتر پرابلم هست داشتیم با این مناسبتی همون پرواز ها با برای می نازی وقت نیچه تو مسئله ما حال شده نشه فقط زدیش که دادگی ما.
آقای همرویف گفت اما جانب مسکو تصمیم خود را شهر نداده است. همچنین او شهر نداد که چرا تا هنوز شرطنامه میان شرکت های هواپیمایی به امضا نرسیدند و اظهار امیدواری کرد که این مسئله طی روزهای نزدیک حل خود را پیدا خواهد کرد. حالا در فرودگاه دوشنبه و خوجند مسافران زیاده که اکثرا مهاجران کوریان انتظاری میکشند. هواپیماها هم از تاجیکستان به روسیه و هم برعکس پرواز نمی کنند. وزارت نقلیات و کمونیکاسی تاجیکستان گفت این وضع در فرودگاه تاجیکستان به کاهش واردات سوزشواری طریق ازبکستان ربط ندارد. اخیرا حکومت تاجیکستان اعلام کرد که حدود 1000 وگان تاجیکستان دو ماه باز است که در ازبکستان نگاه داشته می شوند، از جمله وگان های سوخت برای هواپیماها نیست. مسافران فرودگاه تاجیکستان که باید به روسیه پرواز کنند مجبور شدند چیپته های خود را سپاریده منتظر پرواز معتدل هواپیماها به روسیه شوند. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
گزارشی بود درباره متوقف شدن پرواز هواپیماها در خط سیر دوشنبه مسکو و شنوندگان ارجمند حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس من و سفرگل شما را با سرخط گزارش های بعدی نشر جنبستی مجله بامدادی آشنا میکنیم. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره هادمرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. مرزهای پرماجرا مقامات قرقیزستان مذاکرات آید به علامت گذاری در مرز با کشورهای همسایه را از سر می گیرند.
سیمای هفته عاقل عاقلف سروزیر تاجیکستان که ازبکستان را در فشار بالای تاجیکستان عیبدار کرد.
و زباندانی جهاندانی مشکلات ترجمان ها در بزرگترین سازمان جهانی سازمان ملل متحد. نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. بار دیگر تکرار می کنیم که مسئولیت معرفی مجله بامدادی را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم. امروز دوشنبه 29 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:26 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:26 دقیقه سحر.
مجله بامدادی را با بررسی مسائل منطقه‌ای ادامه می دهیم. مقامات قرقیزستان گفتند که علامتگذاری در مرز با دو کشوری همسایه تاجیکستان و ازبکستان هنوز پایان نیافته است. مذاکرات با مقامات ازبکستان در این موضوع 5 سال پیش متوقف شده بود و قرار است که بحث علامتگذاری میان دو کشور به نزدیکی از سر گرفته شود.
و البته بحث ها میانی کشورهای همسایه هم در رابطه با علامت گذاری در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان هم صورت میگیرند. از جمله مردم ناحیه اسفره مقامات ولایت بودکند قرقیزستان را در آن عیبدار کردند که چند دهه تاجیک نشین و با نام های تاجیکی را تحت تصرف خود قرار دادند. تفصیل موضوع در گزارش میرسلای فرغانی همکار ما در شهر بیشکک.
نخست وزیر دانیار حسینوف روز جمعه ضمن ارائه گزارش سالانه حکومت و پارلمان کشورش گفت که کارهای تعیین و علامتگذاری مرز بین قرقیزستان با قزاقستان و قرقیزستان با چین به مرحله نهایی خود رسیده است.
Өзбекстан мен Таджикстан менен жана делимитация демаркация жумуштары алдыда.
با گفته دانیار حسینوف ولی مرحله انجام رسی تعیین و علامتگذاری مرز میان قرقیزستان با تاجیکستان و قرقیزستان با ازبکستان هنوز در پیش است. وی گفت که طی 5 سال اخیر گفت‌وشنیدها پیرامون مرزبندی بین قرقیزستان و ازبکستان متوقف شده بود و ماه اپریل سال روان این گفت‌وشنیدها دوباره از سر گرفته خواهند شد. در همین حال شبکه مستقل تلویزیونی کپلیوس اعتراض یک گروه باشندگان ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان را پخش کرده است. گفته می شود که ولایت بادکند قرقیزستان بعضی منطقه های اهالی نشین ناحیه اسفره را به تصرف خود درآورده است. بنابر این منبع این در حال است که حتی نام چند دهه‌ای که تحت تصرف قرقیزستان در آمده است صاف تاجیکی بوده و مردم قرقیز یگان ارتباط ندارد. اما ماماجان بردیشف سخنگوی حکومت ولایت بادکن با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون این موضوع گفت
زنه время идёт процесс делимитации демаркации государственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном.
با گفته موصوف در همین حال با دلیل آنکه کارهای تعیین و علامتگذاری مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان ادامه دارند کسی نمیتواند اعلام کند که این یا آن منطقه مرز مربوط قرقیزستان است یا تاجیکستان.
В остальном ещё определяется, где находится наша, где находится таджикская территория.
سخنگوی حکومت ولایت بادکن گفت تا حال در حدود 50% مرز میان کشورش با تاجیکستان تعیین و علامتگذاری شده است. بر اساس سخنان آقای بردیشف یک کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان محض با مسئله دقیق نمودن منطقه های مورد بحث روی آورده است که روند تعیین و علامتگذاری مرز را به درازا می کشد. با گفته ماماجان بردیشف پوشیده نیست که تعیین و علامتگذاری مرز مسئله عادی نیست و آن یک مدت دور و دراز را تقاضا خواهد کرد. با تأکید همصحبت ما به انجام نرسیدن این روند به دوستی و رفاقت بین قرقیزها و تاجیکان یگان خلل وارد نمی کند. اما میرسلام نیازف سابق دبیر شورای امنیت قرقیز میگوید که با تاخیر افتادن کارهای تعیین و علامتگذاری مرز میتواند پیامدهای ناگوار نیز ایجاد کند.
Вот это вот состояние неопределенности, оно создает, конечно же, не только приграничные конфликты, но и вызывает напряженность двустороннюю.
به گفته میراسلاو نیازوف با آخر رسانیدن کارخواه تعیین و علامتگذاری مرز بین قرقیزستان و تاجیکستان اراده قطعی هر دو طرف را تقاضا می نماید. سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان گفت جای شک و شبهه نیست که پخش و به نشر رسیدن اطلاعات ضد و نقض در وسایل اخبار عموم دوستی و رفاقت بین دو خلق همجوار را به مشکل جدی روبرو خواهد کرد. با تأکید میراسلاو نیازوف فقط عدم مراسا و مدارای طرفین و موجودیت اختلاف نظرها در مورد تعیین و علامتگذاری های مرز قرقیزستان با تاجیکستان سبب طول کشیدن این روند شده است. میراسلاو فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ادامه بحث ها در رابطه با علامتگذاری مرز میان قرقیزستان و دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان. گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tj.
و گزارش دیگری ما نیز می توان گفت و با مسائل منطقه‌ای ربط می گیرد. هفته سپری شده نامی آقیل آقیلوف سروزیر تاجیکستان سری زبان ها بود. او در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک با مقامات گوناگون مشکل آب در آسیای مرکزی را بحث و بررسی کرد. بعد از سخنرانی در یک نشست جهانی در موضوع مشکل آب با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون دیدار و گفتگو داشت و دعوت کرد که سازمان ملل به بحث تقسیم آب میانی کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی نقطه گذارد. آقیل آقیلوف همچنین برای نخستین بار کشوری همسایه ازبکستان را در فشار بالای تاجیکستان متهم کرد.
خب آقیل آقیلوف بدون شک معروفترین شخصیت تاجیکستان در روزهای اخیر بود و از این رو ما تصمیم گرفتیم که در ویژه گفتار سیمای هفته از او چهره نگاری کنیم.
سیمای هفته، تلاش چهره نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
آن روزهایی که منصبداران والا مقام تاجیکستان در محفل و تنتنه های نوروزی شرکت میکردند، حداقل یک نفر از آنها حتی وقتی سرخوری هم نداشت. سروزیر آقیل آقیلوف در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با مقامات گوناگون مشکل آب در آسیای مرکزی را بحث و بررسی میکرد. سروزیر تاجیکستان بعد از سخنرانی در یک نشست جهانی در موضوع مشکل آب با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون دیدار و گفتگو داشت و دعوت کرد که سازمان ملل متحد با بحث تقسیم آب میان کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی نقطه گذارد. در نیویورک همچنین شدید لحن‌ترین اظهارات او در چند سال سروزیریش صدا داد. در نشست خبری آقیل آقیلوف ازبکستان همسایه را در فشار بالای تاجیکستان عیبدار نمود. در پاسخ به سوال درباره بازداشت بیش از 1000 واگن با مواد سوخت و تجهیزات فنی برای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان، او گفت که سر وقت نرسیدن واگن ها در کشت و کار کشاورزان تاجیک در پرواز هواپیماها در کار بزرگترین کارخانه آلومینیوم تاجیکستان مانع ایجاد خواهد کرد. آقیل آقیلوف ادعای تاشکند را در مورد آن که بازداشت قطارهای تاجیکستان با تخریب بعضی قطعه های راه آهن ازبکستان بر اثر سیل آبخیز مربوطه است بهانه جویی نامید.
وقتی که رسیدگی انجام دادیم هیچ گونه خرابی جدی به نظر نرسید و امکان داشت که این قطارهای بار و کالا بدون مشکل از راه آهن حرکت خود را ادامه دهند. به همین سبب این تنها بهانه است که کدام مشکل تکنیکی در راه ترانزیت کالاها به سوی تاجیکستان وجود دارد.
کارشناسان میگویند در اصل آقیل آقیلوف با این اظهارات کشور همسایه را در شروع محاصره اقتصادی تاجیکستان عیبدار نمود. آنها میگویند باری اول نیست که ازبکستان مال و کالا و مواد سوخت برای تاجیکستان را بدون دلیل جدی در کشورش باز می‌دارد و اما عملکرد اخیر تاشکند هشدار جدی تر به حکومت تاجیکستان است که طلب ازبکستان برای قطع ادامه بنیاد نیروگاه راغون را نادیده گرفته و زیاده از این راغون را به یک ایده متحد سازی مردم کشور تبدیل کرده است. جناب آقیل آقیلوف احسن به مرد میدان، آفرین آقیل آقیلوف، هویت ملی را بردارید. رحمت به سروزیر ما، امروزها سروزیران به مانند پوتین و آقای آقیلوف باید پوره از عهده کاری خود برایند تا سروران به دیگر کارهای جدی تر مشغول شوند. این چند پاره از ابراز نظرهای خوانندگان سامانه اینترنتی ما و سخنرانی اخیری سروزیر تاجیکستان است. و اما آیا آقیل آقیلوف واقعا هم مرد میدان است و تا کجا از عهده کاری خود می براید؟ کارشناسان می گویند بیش از 10 سال نخست وزیریش آقیل آقیلوف یک چهره برای مردم کشور مرموز، ناشناس و پسی پردگی باقی می ماند. فعالیت او در رسانه های دولتی تقریبا بازتاب ندارد و به نظر می رسد که خود او نیز از چهره نمودن در تلویزیون و نشریه ها پرهیز می کند. مسعود صابر اقتصاددان تاجیک سبب همیشه پسی پرده ماندن یکی از مقام های کلیدی در دولت تاجیکستان را با آن مربوط می کند که آقیلوف در حکومت نقش چشمگیری ندارد، زیرا طبق قانون اساسی بیشتری وکالت های او بر دوش رئیس جمهور واگذار شده است. در همین حال سیمیدین دوستوف میگوید که مسند سروزیرم در حکومت تاجیکستان از مقام مدیر کاتباتی رئیس جمهور بیشتر نیست و او در تصمیم گیری ها تقریبا سهمی ندارد.
در حکومت امام علی رحمان قرارهای مهمترین را تنها یک نفر یا مرکز یگانه قبول قرار قبول میکند یا همه تصمیم گیری ها تنها از این مرکز هست. از این رو هیچ یک سروزیر تقریبا نمیتواند که اون نقشی را بازد که البته در کشورهای دیگری یا در کشورهای دیگری که ساخت پریزیدنتی دارند البته داشته باشد.
آخیل آقیلوف سال 1999 هم در مقام سروزیری یحیی عظیموف را عوض کرده بود. ماه دکبر سال 2006 رئیس جمهور او را دوباره در این مقام تعیین کرد. ما گفته کارشناسان و سیاستمداران مدت طولانی در این مقام باقی ماندن آقیل آقیلوف چند سبب دارد. قبل از همه او یگان هدف بزرگ سیاسی ندارد و ثانیاً در قیاس با بعضی از رهبران کشور یگان منفعت تجارتی را دنبال نمی کند. سمیدین دوستوف میگوید که برای رئیس جمهور امام علی رحمان این گونه سروزیر تکنوکرات و آری از اهداف سیاسی عین مدعا است. از نگاه همصحبت دیگر ما مسعود صابر سببی در مقام باقی ماندن آقیل آقیلوف باز آن است که او هیچگاه برای دریافت وکالت های سروزیری تلاش نکرده است.
برای حکومت تاجیکستان محض آقیل آقیلوف سروزیر بودنش خیلی خوب است، بخاطر که آقیلوف پای صلاحیتاش یا که برقرار کردن صلاحیتاش همچون سروزیر یگان حق مبارزه نمیبرد. و نفر دیگر باشد، نفر هوشیاری که مثلا از ساختار دولتی با خبر باشد، از صلاحیتهای سروزیری با خبر باشد، تا اندازه میتواند مسئله پیش بگذارد نزد پرزیدنت یا که صلاحیتها را باید من داشته باشم. وظیفه ها خیلی خیلی محدود است. اگر همین باشد پس سروزیری من چی منطق دارد؟
و اما میگویند مصاحبان ما با وجودی وکالت های محدودش مقام سروزیری در تاجیکستان به اصطلاح یک لقمه لذیذ در حکومت باقی میماند و شاید به این خاطر است که هر سال به ویژه قبل از جلسه سالانه حکومتی آوازه ها درباره استعفای آقیل آقیلوف پهن می شوند. سیمیدین دوستوف میگوید که پخش این آوازه ها کاری آن رسانه های خصوصی تاجیکستان است که از این یا آن گروه و یا فردی علاهیده در حکومت پشتیبانی میکنند. او می افزاید آنهایی که این آوازه ها را پهن میکنند با وضع واقعی در دالان های حکومت آشنا نیستند.
من فکر میکنم که در دایره های جدی سیاسی تاجیکستان حداقل در 3 سال اخیر این مسئله بار هم مطرح نشده است. زیرا دایره های جدی سیاسی که نزدیکی به پرزیدنت تاجیکستان دارند و الگوریتم قبول کردن قرارها را از جانب امام علی رحمان خوب میدانند، آنها حتی تصور کرده نمیتوانند که آقل غیب اللهیچ را امام علی رحمان به استعفا فرستد به یگان سبب ابیکتیوی فرض کردیم بیماری آن کس. من فکر میکنم که البته برای آقل غیب اللهیچ تا جشن حداقل 20 سالگی استقلالیت هیچ گونه استعفا تهدید نمیکند و اون این مساله رو خیلی و خیلی خوب میداند و وقتهای اخیر نامسته بسین سال او خیلی هم پر انرژی در خدمت حکومت تاجیکستان.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان عقیل عقیل فاز منصبداران انگوش شماری کشور است که قناعت را پیشه کرده است و روزگاری خاکسارانه دارد. او سالها بازاب در یک منزل 3 اتاقه در مرکز پایتخت در پشت چایخانه راحت بسر می برد. یکی از همسایه های او که سالهای پیش در حکومت کار میکرد با ما گفت سال اول سروزیریش با عقیل عقیلف برای بنیاد خانه علایده مبلغ جدا کردند و اما او آن پول را نگرفت و اظهار نمود که برایش همین خانه 3 منزله کاملا کافی است. رحمان المصف دانشمند تاجیک و سردبیر سابق نشریه بیزنس ای پلیتیکا که سالها باز در همسایگی عقیل عقیلف به سر میبرد درباره او میگوید:
یکمش این که بسیار آدم خاکسار، شخصی که مثل دیگر راهبرها برای خودش، برای فرزنداش خانه ساختن و ماشین گرفتن و وظیفه دادن تماما این کارو دور. همون چخل خانه که سیخ پوچه که در دوره شوروی کشتگی بود در همون خانه زندگی میکنه، بایدش همچه زندگی میکنه. اون خانه های پیشترکی بود، خانه که میشد روزهایی که حتی برق هم نمیشد، روزهایی که گاز هم نمیشد، مثل همین مردم عادی زندگی دارد. اگر در همین خانه ایوان توی شود، تماشا شود، حتما میبیاد، میدارد، ایوان فوتیه باشد، فوتیه میکند، میرد، یکی توی باشد، آمده تبریک میکند، میرود تمام. مثل بعضی راهبرها که هر روز خانهشون مهمون کند و مهمونداری کند یا که مهمون به اسم کارا اومن نیست.
در همین حال یک سابق معاون وزیر حکومت که نخواست نام و نسبش رو افشا کند در صحبت با ما گفت عقیل عقیلف در کار هم آرام و بانظام و فروتن است و اما سر جهل می تواند سوی زیردستانش شیشه آب یا جلد پر از اسناد را هم پرتاب کند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
عقیل عقیلف سروزیر تاجیکستان سیمای هفته که سپری شد. شنوندگان ارجمند، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق محوره هادبرد قابل دریافت است. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم. حالا باشد با هم باز یک پاره ترانه میشنویم. در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. امروز دوشنبه 29 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:45 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:45 دقیقه سحر.
و اکنون یک گزارش درباره افرادی که فعالیتشان بسا مهم و اما تقریبا از چشمها پنهان است. منظورم ترجمان هایند که یگان نشست بین المللی بدون آنها نمی گذرد، به ویژه در سازمان ملل متحد. ضمناً در سازمان ملل با ترجمان های این سازمان با نفوذ اتفاقات می افتد که حتی باوری کس نمی آید. توجه کنید به گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره.
تیر ماه گذشته وقت رهبر لیبیا معمر قذافی از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد پیام پرجوش و خروش خود را ارائه می کرد، در دقیقه 75 سخنرانی ترجمان خصوصی او فواد زلتنی از هوش رفت و 21 دقیقه باقی مانده را ترجمان سازمان ملل متحد از عربی به انگلیسی برگردان نمود. ولی در تالار بزرگ سازمان ملل متحد کسی خبردار نشد که یک ترجمان از پا افتیده و دیگری جای او را اشغال نمود.
The solution is a democratic country for the Palestinians, for the Jews, for the Israelis.
This solution, the two-state solution, is not practical. From now, these two states are totally overlapped.
حسام فهر رهبری بخش ترجمان‌های زبان عربی سازمان ملل متحد میگوید ترجمان قذافی با فشار روانی خیلی بیشتر از امکانات یک ترجمان مواجه شده بود.
It was a very unusual situation because every member state has the right to bring its own interpreter.
این وضعی مقرری نبود. البته هر کشور حق دارد با خود ترجمان دارد. قذافی هم ترجمانهایش را با خود آورده بود. آنها در حجره های ترجمان جایگیر شدند. ما امکان دادیم که آنها کار خود را اجرا کنند، ولی در دقیقه 75 پیام یکی از آنها بیهوش شد. من سر تعظیم فرود می آورم. او در آن شرایط کاری خیلی خوبی را انجام داد.
این تصادف شهادت زحمت دشوار ترجمان ها به ویژه ترجمان های می باشد که باید همزمان با گوینده پیام را ترجمه کنند. سازمان ملل متحد از 192 کشور عضو عبارت است که اکثر کلی آنها با زبانهای خود صحبت می کنند و از این رو ترجمه یکی از رکنهای مهمترین کار روزمره این نهاد بین المللی می باشد که در آن 460 ترجمان ایفایی وظیفه می کنند. زبانهای کاری سازمان ملل متحد انگلیسی و فرانسوی می باشند، ولی 4 زبان دیگر عربی، چینی، روسی و اسپانیایی به حیث زبانهای رسمی سازمان ملل متحد اعتراف شدند و هر حجت به این زبانها نیز برگردان می شود. آموزش و دانستن زبانها فقط آغاز کار ترجمان است. ترجمان باید هم دیپلمات باشد تا ترجمهش به لحن دیپلمات ها مطابقت کند. ترجمان باید متخصصی ساحه باشد تا مثلا وقتی درباره موشک های هسته‌ای و یا قایده راه صحبت می کند، شنونده احساس نماید که با مهندسی موشک و یا افسر پلیس حرف می زند. ترجمان های بلندپایه سازمان ملل متحد سالانه تا 76 هزار دلار معاش می گیرند، ولی طور رهبران بخش ترجمه سازمان ملل متحد می گویند پیدا نمودن ترجمان ورزیده کاری آسان نیست. ایگر شپینیوف رهبری بخش تمرین ترجمان های سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. او می گوید
We are looking for people with good comprehension skills. Sometimes people that translate from French or English into Russian.
ما در جستجوی افراد دارای جهان بینی وسیع هستیم. بعضن آدمان از انگلیسی و یا فرانسوی به زبان روسی خوب ترجمه میکنند، ولی صحبتشان به زبان انگلیسی و فرانسوی چندان خوب نیست. یا که آنها یک متن مربوط به نیروی هسته‌ای را با مهارت ترجمه میکنند، ولی اگر از آنها خواهش کنید که از فروشگاه فرانسوی شیر خریداری نمایند، خود را گم میکنند.
But if you ask them to, I don't know, to buy milk in a French supermarket, they will be at a loss.
سال گذشته از میان 1800 داوطلب منصب ترجمان زبان چینی در سازمان ملل متحد، همگی 10 نفر توانستند امتحان را با موفقیت سپارند. از میان 400 داوطلب منصب ترجمان زبان عربی، فقط 2 کس به سپردن امتحان موفق گشتند و خلاص. برای اولین بار کسب ترجمان سال 1946 اثنای محاکمه نتسیستان در شهر نورنبرگ آلمان معرفی شد. حالا ترجمان های سازمان ملل متحد روزمره صدها سند و قطعنامه را به زبان های کشورهای عضو سازمان ملل ترجمه می کنند. ترجمانی از همه پیشقدم آن است که همزمان با سخنگوی پیام را بازگردان می کند. البته بعضن در عرفه جلسه های مجمع کل سازمان ملل و یا شورای امنیت به ترجمان ها اصطلاح های شبیه و یا حتی لایحه پیام سخنگویان را پیشکش می کنند تا آنها از قضیه آگاه باشند. اما باز هم هر انسان می تواند یک لحظه درباره چیزی دیگری فکر کند و یا بدون نظارت پیام را برغلط ترجمه کند. حسام فخر به خاطر می آورد که سال 1992 وقت دیپلمات مصری بطرس غالی سوگند دبیر کل سازمان ملل متحد یاد می کرد و سپس حاضرین او را تبریک می کردند، ترجمان انگلیسی در ترجمهش گفت: من شما را با تعیین به منصب دبیر کل ایالات متحده آمریکا تبریک می کنم. ولی در آن مراسمی با تنتنه این خطا به یک شوخی شیرین تبدیل یافت.
مشکل ترجمه در سازمان ملل متحد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در شرق کشور افراد زیادی بر اثر ترکش مینه‌های ضد نفر مجروح شدند و اما از کمک و مرحمت مقامات کشور به نصیب ماندند. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رش درباره این گروه مردمی آسیب دیده گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
افرادی که بر اثر انفجار مینه ضرر دیدند میگویند در حدود 30 تا 60 سامانی نفقه میگیرند. سیغفران یک ساکن روستای نیمچک ناحیه رشت که هنوز در 10 سالگی از هر دو دستش محروم شده است میگوید همگی در حجم 60 سامانی نفقه میگیرد که به عادی ترین شرایط روزگارش نمیرسد. وی گفت در حالی که هیچ کاری از دستش نمیآید افرادی سالمی را میداند که با 4 اشکال درست دو یا سه برابر اون نفقه معیوبی میگیرند. سیغفران گفت اکنون در مورد افزایش نفقه اش ناامید شده است، زیرا به هر نهاد سرخلانده است. سبب کمی نفقهش را با وجود معیوب درجه یک بودنش در نداشتن سابقه کاریش معنی داد کردند. این در حالی است که جهت بهبود بخشیدن به وضع زندگی این افراد با دستگیری مالی حکومت بریتانیا در دوشنبه یک نشست دایر شد. ریحان مومینو و متخصص اوید کمک به جبر دیدگان مینه در مرکز ملی مینروبی تاجیکستان هدف این نشست را ارائه کمک های بیشتر به ضرر دیدگان و برقرار سازی قابلیت کاری آنها ارزیابی نمود. وی گفت افراد که با امر تقدیر از مینه ها ضرر دیدند با یاری بیشتر نیاز داشتند.
مقصد های سمینار این بود جمع‌آوری و تحلیل معلومات اوید به معیوبان از ترکش مینه ها و مهمات های نترکیده و بلند برداشتن سطح دانش کارمندان خدمات های ناحیوی و شهری و متخصصان صحه افیتگردانی.
و در همین حال سایمه محبت و متخصص در بخش امتیاز های الوگی به معیوبان وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید در برابر که دولت به معیوبان نفقه تعیین کرده است، در بهسازی شرایط زندگی آنها مقامات محلی و اداره های شغل اهالی موظفند. و ای گفت طبق قوانین موجوده حجم نفقه را سابقه کاری و مزد مهنت معین میکند، اما با گفته این مصاحب ما با وجود نداشتن سابقه کاری آنهایی که در آوان کودکی جراحت برداشتند از نفقه اجتماعی در حجم حد اقل معاش برخوردارند.
اگر که معیوب کم تا سابقه کاری داشته باشد و نفقه تعیین گردد یا فرزند داشته باشد به هر یک فرزند تا 3 فرزند به وی هم علاوه پولی معین کرده می شود که به سر هر یک فرزند تا 3 نفر و 50% حد اقل نفقه معین کرده.
این در حالی است که مسئول بخش رشته جمعیت هلال احمر در رشت زرابدین سیراجاو گفت تنها در این ناحیه از ترکش مینه‌ها 64 نفر آسیب دیده محتاج کمکند. و ای گفت در دایره برنامه کمک به ضرر دیدگان مینه تا یک سال اخیر به 24 نفر این جمعیت دو سری گوسفند دادند تا برایشان یک یاری شود.
این رساندن کمک ما حالی هم ادامه دارد. ان شاء الله که در این سال 2010 با نیت داریم که به 12 اویلا چنین کمک ها را دسترس نماییم.
با وجود این همه نشست ها کارشناسان میگویند دولت تاجیکستان در تامین وضع اجتماعی آسیب دیدگان از مینه توان مالی نداشته و کمک سازمان های خیریه جهانی نیاز دارد. و این هم در حالی که تعداد آسیب دیدگان مینه در تاجیکستان به صدها نفر میرسد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کم توجهی به سرنوشت افرادی بر اثر ترکش مینه ها آسیب دیده در وادی رشت و اکنون از وادی زرفشان. در اینجا یک مهاجر کاری تعمیر کالیم کاملی مکتب دهش را سرمایه گذاری کرده است. این مکتب که وضع خراب داشت و بمهایش پیوسته می چکیدند اکنون به دبیرستان واقعا زمانوی تبدیل شده است. گزارش خبرنگار ما در شهر پنجکند شاهینی روشن.
عالمجان باطروف یک تن از صاحبکاران پنجکنتی که در شهر یاروسلاو روسیه بسر می برد با ابتکار خیش مکتب اساسی دهش را با مبلغ بیش از $10,000 امریکایی تعمیر نموده است. رحمت الله حیدروف سرور مکتب روستای ارتقشلاق ناحیه پنجکن این عمل صاحبکار عالمجان باطروف را که سابق خط کننده همین مکتب بوده است یک کار خیر و ثواب شمارده گفت. مکتب مذکور سال 2001 به طریق حشر ساخته شده تا حال باری هم تعمیر نشده است و از این خاطر گفت او بینای مکتب که از 10 سیمخانه و تالارها عبارت است فرسوده و بالاپوش آن تخریب و به هنگامی بارش برف و باران سیمخانه ها می چکیدند. وی افسود عالمجان که در آغاز نوروز به زادگاهش دهه ارتقشلاق به رخصتی آمده بود حالت مکتب را دیده و استادان قول داده است که آن را پوره با مبلغ خیش تعمیر می نماید و حالا گفت او این جوان مرد پس از بازگشت به یاروسلاو با وعده خیش وفا نمود و با مبلغ های ارسال نموده او مکتب پوره از تعمیر برآمد.
همه خرسند، بچه هم خرسند، معلمان هم خرسند که خوش شد.
نظام‌الدین باطروف برادر بزرگ صاحبکار عالمجان باطروف که خود سرور یکی از واحد های کشاورزی دهه بوده است ضمن صحبت گفت برادرش عالمجان 10 سال است که در شهر یاروسلاو روسیه به سر می برد و حالا دایرکتور جنرالی یکی از شرکت های ساختمانی در آنجا بوده است.
همین کامیزات از خود قشلاق خدا 30 نفر در سمین به فرم کار میکنه، اینا بهم کمک رساندند، یک تشه به نزدیک خانه دار کردن، یک تشه خانه شش فیل ایوان کرده همیشه پوشاند داد.
آقای باطروف افسود مکتب مذکور را آنها در مدت یک ماه پوره از نوسازی و تعمیر نموده مورد استفاده خوانندگان و استادان قرار دادند. به گفته نظام‌الدین باطروف برادرش عالمجان نه تنها مکتب را تعمیر نموده است بلکه گفت او به هنگام رخصتیش در عرفه عید نوروز به خانه های سالمندان و بیماران و اشخاص نیازمند و آیله های کمبیزاعت رفته و آنها $100 مبلغ و به فرزندان آنها سر لباس و یک مقدار شیرینی ها و مواد غذایی را هدیه نموده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تعمیر مکتب از سوی یک مهاجر کاری در این روزهای نوروزی و اینجا شنوندگان ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز دوشنبه 29 مارس سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطررسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت هفته بیگاه و وقتی دوشنبه شروع میشوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتون روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.